بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 290، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 8/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دقت کنید آقا جون، مسئله ششم از عروت الوثقی، لوکان رأس المال اقل من النصاب ثم بلغه فی اثناء الحول استعنف الحول عند بلوغه. ما گفتیم یکی از شرایط زکات مال و تجاره، حالا چه واجب چه مستحب، بالاخره ثبوت زکات نصابه. اگه یادتون باشه دلیل خیلی محکمی نداشتیم برای نصاب، ولی اجماع بود و علاوه از روایت میدیم که این زکات مال و تجاره همون زکات نقدینه. در حقیقت نقدین اگر ثابت بمونه، متحرک نباشد یه سال، زکاتش واجبه. اگر به حرکت درش آوردی، به تجارت زدی، زکاتش میشه مستحب. پس وقتی که همون زکاته در نصاب و در حول و در مقدار و که یه چهلون باید بدی، این زکات مال و تجاره همون زکات نقدینه. این رو ما دیگه مسئله رو تمومش کردیم. و اون وقت روایت اسحاق ابن عمار هم دلالت و مایی داشت که میگفت کل عرزن مردودون الی دراهم، الی دراهم. پس بنابراین زکات مال و تجاره وقتی که مثل زکات نقدن شد، در نقدن که نصاب معتبر بود، نصاب من اول الهول الی آخر الهول باید باشه. روایت هم داشتیم، صحیحه زراره داشتیم، که اگر چنونچه 200 درهم کمتر داشتی و در وسط سال به قدر 200 درهم شد، از اون وقتی که به حد نصاب رسید اول سال میشه. پس از نظر فقه شیعه این معنا مسلم اتفاقی هم هست، مخالف نداره، که جاهایی که نصاب معتبره، چه در انعام، چه در نقدن، چه در مال و تجاره، نصاب باید طول الحول باشد. در این مسئله اهل سنت با ما در خیلیشون اختلاف دارن. اگه یادتون باشه نقل کردیم از ابو حنیفه، اینجا باز در خلاف، ای خواستید نگاه کنیم مسئله 117. ابو حنیفه اصلا به طور کلی در همه اینایی که نصاب معتبره میگه اول حول و آخر حول باید به حد نصاب باشه، وسط حول هر طور میخواد باشه. اگر شما اول سال 40 تو بز داری، در وسط سال گم شد، گرگ خورد، خودت خوردی، اما طلب یکی تهش موند، یکی بومونه، اون وقت آخر سال باز 40 تو داری، این زکات واجبه. هم در انعام میگفت، هم در نقدین میگه، هم در زکات تجارت. پس ابو حنیفه نصاب را طول الحول شرط نمیدونه، اول الحول و آخر الحول. مالک میگه که اول حول لازم نی به قدر نصاب باشه، همه آخر الحول کافیه. اگر شما اول سال یه بزی شل داری، هی یخته یخته خریدی، اضافه کردی، تا آخر سال شد 40 تا، همون بوز اول که داشته همون اول سال بوده که مالک همون آخر الهول هول نصاب و معتبر میدونه. شافعی در جاهای دیگر در انعام ثلاثه و نقدن مثل ما قائله، میگه طول الهول باید نصاب باشه، اما در مال و تجاره اصحاب شافعی بینهم خلاف. یه دستشون مثل ما گفتن طول الهول، یه دستشون گفتن نه همون حرف مالک رو گفتن که آخر ها سال که به حد نصاب باشد کافیه. پس اجمالاً این که نصاب در تمام هول باید باشد بین شیعه اتفاقی، ولی بین اهل سنت مسئله خلافی. لوکان رأس المال اقل من النصاب، اگه سرمایه شما کمتر از نصاب بود، ثم بلغه فی اثناء الهول، در وسط سال به حد نصاب شد، استعنف الهول عند بلوغه، به حد نصاب که رسید اول سال شما. این نظر شیعه خلافاً مالک که میگه همون آخر سال کافیه، و بعضی شافعی هم در اینجا بعضی شافعی هم باش مطابق، و خلافاً ابو حنیفه که میگه اول الهول و آخر الهول کافی. این هم یه مسئله. مسئله هفتم، اینم تقریباً ما جلوتر بحثش کردیم، اذا کان له تجارتان ولکل منهما رأس مال، اگر شما دو تا تجارت داری، دو تا مال و تجارت داری، هر کدوم یه سرمایه داره، ایشون میفرمان هر کدوم جدا جدا حساب میشه، هر کدوم بایستی به اندازه نصاب باشه، به اندازه سال درش معتبره، و اگر یک کدومم ضرر کرد خسرانش بره به دیگری جبران نمیشه. خب ظاهرش هم همینه، برای اینکه هر حکمی که روی یه موضوعی میره، اگر موضوع خارجاً متعدد شد، هر فردی باید خودش حکم خودشو داشته باشه دیگه. در باب خمس اونجا ما گفتیم اسباب این که غنیمت موضوعه، یا غنیمت و سنه، یا مثلا فرض بگیرید اغتنام کنزی، اغتنام معدنی، اونجا ما تقویت کردیم که به هم زمیمه میشه، کنه غنیمت سالیانه شما یه موضوعه، ولو اینکه اونجا مثل بعضی از بزرگان مثل آقا نظرشون این است که اگر چنون چه رشته های تجارت جدا جدا باشد، به طوری که دفتر و دسته کنیم دونم همه چیزش جدا باشد، اینا هر کدوم جدا حساب میشد و خسران یک کدوم به ربح دیگری جبران نمیشه، ایشون اینجور میفرمون. ولی ما اونجا از روایات هم چی استفاده کردیم که غنیمت و سنه که انهو موضوع واحده، اما اینجا تجارت و سنه که ما نداریم، یه جایی ما داشتیم که کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکا اذا حال علیه هو. اون وقت اگر دو مال مستقل باشد که حساب و دفتر و دستکشن جداست، اینجا بخوایم روهم بیریزیم و خسران یک کدوم بره به دیگری جبران کنیم مشکله. اما اگر جوری است که همش یه رشته تجارت حساب میشه، اگه یادتون باشه من عرض کردم، ولو بزرگان نوعا فرموده بودن حتی شرایع داشت که رب هم که پیدا میشه، رب هم خودش یه سال جدا میخواد و نصاب، ما این رو قبول نکردیم، گفتیم اگر چنون چه در زکات مال و تجاره کسی میگفت که این سال عباید یه سال بمونه، خب این آسون بود، انسان هر سلعه رو میبینه تو یه سال مونده او رو زکاتش میده. اما وقتی که ما گفتیم بقاء این سلعه لازم نیست، بلکه این تجارتی که شما داری، مالی که به تجارت میزنی، اگر صد تا دستم بگرده، همینی که آخر سال شما ضرر نکرده اید، مال و تجاره محفوظ است یا زیاده، اینجا شما زکات بده کاری. وقت من عرض کردم خارجن در تجارات یه بزازی که مثلا 50 قلم جنس مختلف تو مغازش میاره، ایره ای بخوای تکلیفش بکنی که هر مثلا جنسی خودش یه حسی یه دفتری یا یه دسته، خب این دائما پولی که مثلا یه کسی 3000 تومن باباش بهش میده میگه بر بزازی بکن، امرو میرد فاستونی میخرد، فردا چلوار میخرد، پس فردا مثلا یه پارچه دیگه میخرد، لابلا میفروشد میخره، خرجش هم میخورد از این. اون وقت این که بخوای ملزمش کنی که هر رشته ای برا خودش جدا جدا پول اینو رو اون نیزا، پول اونو رو این نیزا، خرجت رو اگر میخوای 5000 بدی به بچت برد بستنی بگیرد، حسابش جدا ثبت کن. این خلاف سبک تجاراتی است که اگر ما گفتیم تاجر اگر چنونچه رأس المالش ضرر نکرده زکات داره، این ظاهرش منش اینه. یعنی یه تاجر که اول سال 100,000 تومان میاره در این تجارت خونه و قهرن جنسای مختلف میخره و قهرن خرجش هم میخوره، این رو هم رفته حساب کنه آخر سال اگه همون 100,000 تومان یا زیادتر زکات بده کاره. اصلا غیر از این نمیشه. اهل سنت که زکات مال و تجاره رو واجب میدونن، آیا اوناشون که خیلی مقدس باشن ملتزمن که یه تجارت خونه‌ای که 50 قلم جنسای مختلف داره هر کدوم براش یه حساب و دفتر و دسته کو هی هر روزم عوض میشه، هی بنویسن که مثلا حالا این لوبیا رو از پول عدس خریدم، او عدسم از پول فلان خریدم و این قدم از او برداشتم خرج کردم که آخر سال اینا رو کسب، اینجورا نیست. بنابراین اگر چنون چه ما در زکات مال و تجاره بقاء این سلعه رو شرط ندونستیم، معناش این میشه که این تجارت های معمول اگه آخر سال ضرر ندارن این زکات بده کارن، اون وقت لازمش این میشه که هم معونه ازش مستثنا باشه، معونه شخص، و هم خسارت به رفت جبران بشه. حالا لوبیا رو به ضرر میفروشه، عدس میخره، بعد تو عدس ها نفت میکنه، اینا با هم یکی حساب میشه. بله اگر دو رشته قرار داد، یه مغازه تجارت خونه داره برای خودش جدا، یه مقداری هم داره برای خودش جدا، اونجا دفتر و دسته که جدا دارد، اونجا هم دفتر و دسته که جدا، اینجا وقت میتونیم بگیم که رب خسران یک کدوم به ربه دیگری بخواد جبران بشه دلیل نداریم. برای که کل مال عمل تبه فعلی کفیه زکات ازا حال علیه الهول، اینا دو مال است، اون یه ماله، این یه مالی دیگه، دو موضوعه. مثل باب خمس نیست که ما بگیم اغتنام و سنه، اونجا تمام موضوع غنیمته و غنیمت و سنه، حتی معدن و کنز ما از باب غنیمت میگیم خمس داره، اون وقت بنابراین اونجا غنیمت و سنه موضوعه، ربح و سنه موضوعه. اما در اینجا اینجور نی، اینجا کل مالن هر مال خودش موضوع مستقله، اما نه این که توی تجارت خونه فاستونی بر خودش جدا، چلواری بر خودش جدا، نمتی بر خودش جدا. پس اینی که ایشون میفرماد هر مالی مستقل است و خسران یک کدوم بربه دیگری جبران نمی شود، اگر منظورش نیست که یعنی دو رشته مستقلی که دفتر و دستک و حساب و همه چیز جداست، ما قبول داریم. اما اگر منظور اینه که یه نفر بزاز که 50 جور پارچه میشه، برای هر کدوم باید یه دفتر و دستک داشته باشه و خسران یه کدوم هم بره به دیگری جبران نکنه، ما این قبول نداریم. این برخلاف اونیست که عملا تجار دارن. خب اذا کان له، این جلوتر چون بحث شده دیگه خیلی معطلش نمیشیم. اذا کان له تجارتان ولی کل من هما رأس و مالن. خب ما میگیم در صورتی واقعا دو رشته مستقل جدا جدا باشه، فلی کل من هما شروطه و حکمه، هر کدوم باید بر خودش نصاب، هر کدوم حول. همچنین نیست که بگویم دوتایی به حد نصاب برسد کافی باشه، مثل گندم نی که اگر شما مثلا فرض بگیرید یه گندم اینجا داری یکم فراهان باید رو هم حساب بکنی. فإن حصلت فی احداهما دون الاخرى، اگر شرایط در یک کدوم پیدا شد، یکی به حد نصاب هست دیگری نیست، استحبت فیها فقط، همونی که شرایط درش موجوده زکات مستحبه. ولا یجبر خسران و احداهما بربح الاخرى، که یه خورده اینجا با باب خمس عرض کردیم فرق میکنه. گرچه عرض کردم آقا حتی در باب خمس هم اگر درشته باشد ایشون میفرماد خسران یک کدوم بره به دیگری جبران نمیشه. اگه مثلا فرض بگیری تاجر تجارتش دفتر و دستکش جداست، مقداریش هم جداست، اگر فرض کن تو مقداری ضرر کرد و تو تجارت نفع کرد، ایشون میفرماد جبران نمیشه. ولی ما اونجا تقویت کردیم اونجا جبران میشه، چون ماید استفاده سال اونجا ملاکه. حالا این جای خود بله، ما اصلا اونجا زکاتشو اشکال، اون خمسشو اشکال کردیم اونجا. اونجا گفتیم خب ما اونجا شما نگاه کنی ببینید اونجا اشکال کردیم ما در اون خمس. ما گفتیم مرادمون زکات زو اف علیه الاوش، اون روایت هم معناش این است که یعنی زکاتش دوبل میشه. زمی اگه از مسلمان زمین رو خرید چون به بیت المال میخواد ضرر بخوره، زو اف علیه الاوش. حالا جای خودش، حالا ما کتاب خمس که نمیخونم. از ثانی، خب از زکات مال و تجاره فارغ شدیم. زکات های مستحب، یکی زکات مال و تجاره. اینجا من یه نکته عرض کنم، من کتب اهل سنت و او اندازه‌ای که مراجعه کردم در کتاب های اونها زکات مستحب من نیافتم که به عنوان زکات مستحب. صدقه دارن، اما یه جا بگن زکات واجب، یه جا بگن زکات مستحب، به این عنوان من نیافتم. ممکنه باشه دو اندازه که من دیدم من پیدا نکردم. خب حالا علایال در فقه ما زکات های مستحبی ذکر کردن فقها. اولش مال و تجاره است، که در مال و تجارت چنانچه یادتونه سه نظر بود. ظاهر بعضی از اصحاب ما وجوب زکات مال و تجاره بود، مشهور قائل به استحباب بودن، از صاحب حدائق و وافی استفاده می شد که اصلا استحبابش هم قبول ندارن و این روایات رو حمله بر تقیه می کنن. پس در زکات مال و تجاره بین ما تقریبا سه نظر بود، ولی مشهور قائل به استحباب بودن، گذشتیم. حالا از ثانی مما یستحب فیه زکات کل ما یکال و او یوزن مما انبتت الارض عدل غلات الاربع فانها واجبتون فیها و عدل خضر کالبغل والفواکه والبازنجان والخیار والبطیخ و نحوها. دوم از چیزایی که می فرمان زکات مستحبه ما انبتته الارض غیر از دو دست، چند نوع ما انبتته الارض سه دست است. یه دستش غلات اربعه است، اونا زکاتش واجب اتفاقا، اتفاقی مسلمین استقلات اربع زکاتش واجب. یه قسمت هاش که زکاتش نه واجبه نه مستحب به نظر ما، چیزایی که یفسد و من یومه یا سریه ما نمیشد ذخیره کرد، سبزیجات، خربزه و خیار و نمیدونم فرض بگیری سبزی خوردن و اینجور گوجه فرنگی و اینا، نه واجبه نه مستحب. قسم سوم که نباتاتی که اینا جنبه قوتی دارد و باقی هم میمونه، مثل حبوبات، نخود و لوبیا و برنج و اینها غیر غلات اربعه، چیزهایی که باقی میموند، حتی میوه های درختی هم که باقی میمونه مثل قیس یا اینا، یادتون باشد اونجا هم ما گفتیم حکم همین حبوبات و اینا رو داره. ما اونجا این مسئله رو ما مفصل اونجا بحث کردیم، چون روایاتش با روایات غلات اربع مشترکه و چون ما مفصل اونجا بحث کردیم دیگه باره از نو ما بحث نمی کنیم. اما اجمالا بدونیم که در مثل حبوب و اینجور چیزا، این قسم سوم که گفتیم مثل برنج و نخود و لوبیا و عدس و اینجور چیزا، در بین ما سه قول هست. یه قول وجوب که ظاهرش وجوبه، مثل یونس ابن عبدالرحمن و ابن جنید مثلا قائل به وجوب بودن، ظاهر عبارت کلینی هم وجوبه، مشهور فقهای ما قائل به استحباب. مرحوم سید مرتضی و صاحب وافی و صاحب حدائق استحبابش هم منکرن، روایات عمل بر تقریه میکنن. روایاتی که در مسئله هست بعضی روایتاش دلالت داره بر وجوب، مثلا از زکات فی کل ماکیل بسا یا کل ماکیل بسا فبلغ الاوساخ فعلیه زکات، ظاهرش نیست که واجبه. یه دستش هم میگه زکات نداره. این که یه روایتی داشته باشیم که ظهور در استحباب داشته باشه نداریم، منتها شیخ مفید علیه الرحمه و شیخ طوسی اینا اومدن جمع بین این روایات کردن به حمله بر استحباب. صاحب حدائق علا رسمهی هو میکنه، میگه آخه مستحبم یه حکم شرعیه، بر خودش دلیل میخواد. جمع تبرعی بین دو روایت متعارض، دو روایتی که ظاهرش متعارض داره، شما بیاید یه جمع تبرعی بکنید، بگوید برای اینکه این روایت رو طرح نکرده باشیم خب میگیم مستحب، این که دلیل استحباب نشود. لذا صاحب حدائق و همینطور صاحب وافی و طبعا سید مرتضی رحمت الله علیه گفتن اصلا استحباب هم نداره و روایت هایی که دلالت بر ثبوت زکات در سایر حبوبات داره حمله بر تقیه کردن. اما اهل سنت مشهورشون قائل به وجوبند، اهل سنت هم کسانی توشون هستن که واجب نمیدونن مثل ظاهریه، اما فقهای اهل سنت همشون زکات رو در حبوب و اینا واجب میدونن. روایت های ما متعارض دو دسته است، یه دسته ظهور در وجوب داره، یه دسته ظهور در عدم زکات. سه قولم تقریبا هم ما اینجا، اون روز وقتی که روایت ها قاطی هم بوده، چون روایت های غلات اربع با سایر روایت ها قاطی هم بوده، ما اونجا مسئله تمومش کردیم. اون وقت مرحوم اسمم کاظم که داره اونجا میفهم مستحب احد و حل حبوب مما یو کال و او یوزن کل اروز ول همس ول ماش ول عدس و نحوه ها، اینجا ما پاورقیش اون روز نوشتیم کما افتا به شیخان و اکثر من تأخر عنهما خلافاً لیونس ابن عبدالرحمن و ابن الجنید فقالا بالوجوب بلس تظهرناه ایزن من الکلینی و جعلناه احوت و خلافن لسید المرتضا و صاحب الحدائق و صاحب الوافی حیث حملو اخبار المسئله علت تقیه فلا وجوب اندهم ولا استحباب و قد مر تفصیل المسئله و کذا اخبارها عن الاخبار طائفت ثانیه و رابعه فراجه. الان اون بحث چیزایی که فیه زکات است در اونجا چون بحث غلات رو میکردیم و روایت های غلات با روایت های حبوب و اینا متداخل بود، ما بحثش رو مفصل کردیم و مسئله سه قول داره. یک مشهور قائل به استحباب، بعضی هم قائل به وجوب مثل ابن جنید و یونس ابن عبدالرحمن، و بعضی هم منکر هم مثل سید مرتضی، اصلا منکر وجوب و استحبابه. پس دیگه ما مسئله رو تکرار نکنیم، هر کدوم آقایون نوشتن دیگه لابد نوشتشون مراجعه میکنن. این است که میفرمان که خب پس ایشون میفرمان که چیزایی که کل ما یکال و یوزن مما انبتت الارض ادا غلات اربه فا انها واجبتان فیها و عدل خود. خلاصه سه دسته انبتت الارض، یه دستش واجبه غلات اربه، یه دستش نه واجبه نه مستحب، خضر و بغول و اینها چیزایی که یفسد و من یومه، یه چیزایش مستحبه مثل همین حبوب اینا. و عدل خضر کل بغل و الفواکه و البازنجان و الخیار و البطیخ و نحوه ها. بله نمیدونم اینو برادرای عرب بپرسید یا به لغت نگاه کنید. بله ظاهرا خوز باشه. ببینید چرا احمر حمر، آقا ببین احمر جمعش میدونم آخه احمر میفهم جمع خضر، احمر جمعش حمر میشه، اخضر خضر میشه، مثل بیز. ببین بیز و مکنون بیز جمع عبیزه، منتها بویز میشه بعد زمشو بعد میکنم بیز میکنه، که انه نه بیز و مکنون تو قرآن او بویزون مکنون بوده جمع عبیده. ها خب آره آره اون جمع خزراه، خزرا خزراوات هم خزراوات نی. ببین آقا جون، آقا اجازه بدید. ففی سعیت زراره افا رسول الله صلی الله علیه و آله عن الخضر قلت و ما الخضر قال کل شیء لا یکون له بقا. این افا رسول الله صلی الله علیه و آله میفهموند که پس زمینه داشته است که بگه واجب، اما برای اینکه یفسد و منیومه پیغمبر واجب نکرد. قال کل شیء لا یکون له بقا البغل و البطیخ و الفواکه و شبه ذلک مما یکون سریع الفساد. روایت یه زیاد داریم، روایت های ازهرزین هم داریم. این عفا رو ممکنه چه کسی بگه خب عفا پیغمبر اکرم وجوبش را، اما استحبابش باقی باشد، ملاک معلوم شد داره. اگه پیغمبر عفو کرد پس معلوم شد ملاک داره، وقت از راه ملاک بگیم پس استحباب داره. اما روایت های دیگه ظهور داشت که استحبابم نداره. حالا ممکنه یک کسی بگه استحباب مراتب داره، اون مرتبه کاملهی که به خصوص در اینا زکات باشه نداشته باشیم، اما اسباب این که مصداق انفاقه، انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، من ما اخرجنا لکم من الارض عموم داره. ممکنه چه کسی بگه انفاق به ما انه انفاق در همه اینا مستحبه، مطابق عنوان زکات و نصاب و یس مثلا اینجور چیزا که اسم زکات خاص واجد نداشته باشه. عفا رسول الله یعنی خدا قرار نداده، عفا رسول الله یعنی خدا قرار نداده. خب بله چهره میشه؟ اگه یادتون باشه ما اصلا عرض میکردیم، حالا البته به نحو احتمال که ما احتمال داریم که اصلا اصل زکات تشریع خداست. آت الزکات خذ من اموالهم صدقه، قانون اساسی اسلام که قرآنه، هیچ ندارد که زکات در چی چیه. اصل زکات رو تشریع کرد. اسباب این که حکومت باید حساب بکنه ببیند اموال عمومی مردم رو چی تشکیل میده و چه نیازی جامعه داره، بر طبق اموال عمومی مردم و بر طبق نیاز جامعه هر حاکمی در زمان خودش بیاد زکات قرار بده. ولذا حضرت امیرالمومنین در زمان خودش رو اسباب اومد قرار داد، حال بعد میرسیم، در صورتی که در زمان پیغمبر نبوده. اگه این معنا رو بشه ثابت بکنیم، اون وقت برسد به اونجایی که ائمه ما سلام الله علیهم وقتی که حکومت اسلام توسعه پیدا کرد و مثلا فرض بگیرید که دیدن حالا دیگه اموال عمومی منحصر به اون نه تا نیست، این خمس ارباح مکاسب اصلا ائمه ما قرار داده بشن به جای زکات، که اون وقت اون دیگه هم با همه اعصار قابل تطبیقه، هم با همه زمانها، تو تمام کشورها و تمام دنیا یه پنجم درآمد رو اگر بگن بدی، این یه چیزیست که با همه جا میخونه. این البته به نحو احتماله. افارس داره روایات وقتی که آیه خذ من اموالهم صدقه نازل شد که ظاهر اموالهم عموم جمع مضافه، اون وقت وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه و عفا عما سوا ذلک، معلوم میشه ملاک و مختزی در همه اموال بوده، ولی پیغمبر اکرم دیدست اونی که عمده ثروت عرب رو تشکیل میده در اون روز اون نه چیز بوده، در اونا قرار داده ما بقی رو عفو کرده باشه. که اینی که برای عرض میکنم اگه ما این روایت فقط بود عفا، ما نمیتونیم نفی استحباب بکنیم. ممکنه در خضرو اینجور چیزا پیغمبر اکرم وجوبشو نفی کرده، اما عفا ظهور داره در که پس ملاک ها، پس وقت بشید بگوی استحباب. متر روایت دیگه بازم داری ها؟ خیلی خوب، حالا دیگه ما اونجا بحث اونجا اصلا تکرار نمیخوایم بکنیم. ببینید، پس ایشون فرمودن در حبوبات، یعنی در چیزایی که یوکال و یوزن، غیر اون چارتو و غیر اونایی که لا یفسد من یومه، این مستحبه درش زکات. حالا بعد می فرمان و حکم ما یخرج من الارض من ما یست، هندونه مثلا میمونه، مثلا نه بیتی خربزا بعضی خبزا مشهدی ها دو روزه از بین میره آخه. بله بمیره تو یخچال میذارن، تو سردخونه میذارن. بله خیلی خوب. و حکم ما یخ رو آقا ببین آقا، خب بله وقتی اینا خیلی فقه گل و گشاده میشه، ما بخوایم اینجوری درستونی. و حکم ما یخ رو جمن الارض، آقا اجازه بفرمایید، و حکم ما یخرج من الارض مما یستحب فیه الزکات حکم الغلات الاربع فی قدر النساء و قدر ما یخرج منها و فی السقی و الزرع و نحو ذلک. اینایی که زکات درش مستحبه، حبوباتی که زکات درش مستحبه، میفرمان در نصاب، نصابش همون نصاب اون غلات اربعه است، یعنی باید پنج وسق برسه. ما یخرج منها همون عشر و نیم عشره، شرائط هم همون شرائط است، شرائطی که در غلات اربعه بود در اینام هست. این اولا که ما اگه یادتون باشد اونجا عرض کردیم در همه واجباتی که در شهر هست اگر یک طبیعتی بعضی از مصادیقش رو شارع واجب کرد و بعضش رو مستحب کرد و برای واجبات یه شرائطی و اجزایی ذکر کرد، بسا انسان استفاده میکنه که این مستحبم در اجزا و شرائط مثل همون واجب میمونه. مثلا نماز رو گفتن لا صلات الا به فاتحه الكتاب، لا صلات الا به رکوع، به سجده، به طهور، اینا همه هم. بعد اگر به شما گفتن 17 رکعت نماز واجب است و 34 رکعت مستحب، همچین انسان میفهمد که این 34 رکعت هم از سنخ همون 17 رکعته. همینطور که او 17 رکعت رکوع داره، سجده داره، حمد داره، وضو لازم داره، این مستحبان ماهیتن و شرطن مثل هم واجب میمونه، منتها او واجب این مستحب. حج مثلا نمیتوره، حج مستحبی هم یعنی همونی که واجب بود، که طواف داره، وقوف عرفات داره، سعی داره، احرام داره. ولو دلیل خاصی نداشته باشیم که ماهیت و شرایط مستحب و برا ما بیان کنه، اما از لحن ادله ما میفهمیم این مصداقی که میگه مستحب است از نظر ماهیت و شرایط مثل اون میمونه. میگه دلیل خاصی بر استثناء داشته باشیم، مثل که دلیل داریم در نماز مستحبی سوره لازم نیم مثلا. علاوه بر این روایاتی که زکات عرض و اینجور چیزا ذکر میکرد، بعضی از اینا همون پنج وسخ و همون عشر و نیم عشر رو ذکر کرده بود. حالا ما از باب نمونه یه روایتش رو میخونیم، روایت زیاد بود، در باب چهارم از ابواب زکات غلات، روایت تحف العقوله، باب چهارم از ابواب زکات الغلات، روایت نهم. عن حسان و علی ابن شعبه عن رضا علیه السلام فی کتاب علل معمون قال والعشر من الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و کل ما یخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمست اوسق ففیها العشر ان کان یسقا و ان کان یسقا بالدوالی ففیها نصف العشر. که حبوبم عطف بر همون غلات اربعه کرد و همون عشر و نیم عشر و خمست اوسق و یسقا بالدوالی و یسقا بال مثلا فرض گیری بسته، اینا همه رو ذکر کرد. معلوم میشه از نظر مقدار و از نظر نصاب و از نظر شرایط حبوبم که زکاتش مستحبه مثل همون غلات اربعه میمونه. در باب یازدهم ابواب ما تجب و فیه زکات، اونجا روایاتی که وارد شده بود در همین چیزای مستحب، اینا ازش بعضیش استفاده میشد که همین نصابو داره. مثلا فرض بگیرید که باب 11 هم نه باب 9 هم ببخشید باب 9 همه باب 9 همه ابواب معتذب و فیه زکات، مثلا داشت کل ما کی لبسا فبلغ الاوساق فعلیه زکات. ای بلغ الاوساق در کل ما کی لبسا هست، بلغ الاوساق یعنی همون اوساق خاص. یا مثلا فرض بگیرید که روایت سألته عن الحبوب ما یزکا منها، قال البر و الشعیر و الذره و الدخن و الارز و السلط و العدس و السمسم کل هذا یزکا، واجب و مستحب و قرمقاطی کرده همه رو میگه یزکا. این ظاهرش این است که پس شرایطی که هست مال هر دو هست. علایانه این ظاهرا مسلمه که ما یستحب فیه زکات از نظر شرایط و مقدار مثل ما یجب فیه. اینم با سابق ما بحثش کردیم. اگر میخواد بفهمید مسئله کجا عنوان کردیم، عروت الوثقا در همون جایی که نصاب و ذکر کرد در غلات اربعه، دنبالش این مسئله رو ذکر کرد و آقایون هم لابد تو دفترتون نوشتید، منتها من حالا یادتون میارم. تو این دفتر میخونم که بله 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 و حکم ما یستحب فیه اوائل زکات غلاته، و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیت ما یخرج من و غیر ذلک. اینجا ما نوشتیم بل اجماع المحقق و المحفی مستفیزن و لل اطلاق المقامی فی الاخبار المحمول علی الاستحباب و یه روایات هم ذکر کردم اونجا. علایه حالا این مسئله ظاهرن مسلمه، اشکال درش نی، سابقا چون بحث کردیم در اوائل زکات غلات به اونجا مراجعه کنیم. حالا رسیدیم از ثالث الخیل. پس چیزایی که درش مستحبه، یکی زکات مال و تجاره بود، یکی هم حبوب، سومیش می فرماد خیل است که باشد انشاءالله برای پس فردا، چون فردا روز عید است و تعطیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.